بهایی تمام هم غم خودش رو که در تمام دوران اون بر این گذاشته بود که به هر مسیر و قیمتی قله قدرت رو فتح بکنه، که قله قدرت مسئله شما اینجا که قله قدرت در رژیم گذشته رژیم شاه نخست وزیری بود و در انقلاب بعد از پیروزی انقلاب ریاست جمهوری حزب زحمتشان و ببیشه بعضی از یارانش نظیر زهری دیفشری و آیت آقای بقایی را آلترناتیو و نجات دهنده ایران میدونستن. حالا بعد عین گفته بقایی رو که عین گفته آقای آیت رو که بقایی رو در عنوان در کسوت کابه میدید براتون حیلن از خود نامه او نقل خواهد کرد. بله
بله
آیت در نامه آیت در نامه 94 صفحه خودش در مورد سرنوشت کشور اینجور می‌نویسه، میگه که یا تدبیه شدن و معالم افتادن به چنگ کمونیست‌ها و یا اینکه تنها دسته صلاحیت دار یعنی حزب زحمتکشان ملت ایران کشور را از این وعده هولناک نجات خواهد بخشید، راه دیگری وجود نداره. آقای آیت راه نجات ایران را تنها در حزب زحمتکشان و شخص بقایی می‌بینه. البته این مربوط به دوران بعد از خرداد 42
بله
بقایی که در دوران نهضت ملی شدن خود را جانشین مصدق تصور می‌کرد، برای تحقق بخشیدن به آرزوگیری خودش در طراحی و توطئه علیه مصدق شرکت جز برای اینکه فکر میکرد او جانشین مصدقه و به این علت بود که جزء شکنندگان جبهه داخلی کودتا علیه مصدق قرار گرفت و علیه مصدق شروع کرد به عمل کردن، چون او خودش رو جانشین مصدق میدونست و بعد فکر میکرد بعد از مصدق او نخست وزیر میشه، به این علت بعد این چیز شرکت کرده بود و به همین علت بود که در ربودن و قتل افشارپور رئیس شهربانی کل کشور برای فساد پست نخست وزیر شرکت کرد. بعد از کودتای 28 مرداد بقایی به ظاهری به چشم دولت محلل و انتقالی نگاه میکرد و خودشو در حقیقت جانشین باقی مصدق میدید.
بله
و این از مثلی که هندرسون در اون اسناد گفته کاملا روشنه و حتی این مسئله رو با هندرسون سفیر آمریکا در تهران در میرون گذاشته. بعد اینو در میرون میذاره خیلی هم عجله داشته، هندرسون بهش میگه که با یک ضربون مسئله فرانسوی به آقای بقایی میگه که این جمعه در موقع عبور از سیلاب اسبهای کلاسکه رو نمیشود عوض کرد، باید حوصله کرد که اوضاع به مسیر طبیعی بیفتد و به این نکته توجه شود.
بله
حالا صبر کن، حالا بلند زاهدی هست تو صبر کن، باید اوضاع آروم بشه تا بعد نوبت تو
برسه. بله آشوبه فعلا.
بله دیگه باز وزارت خارجه آمریکا در آذر 1337 به سفارت گزارش میکنه که بقای داوطلب هدفش رو بر روی کمتر از نخست وزیری تنظیم نکرده، اگرچه فرصت طلب وزیرکه اما شاهدی بر احتمال وقوع چنین چیزی وجود نداره. یعنی در واقع میگه از نظر ما اون نخست وزیر نمیشه.
بله
بنابراین در اون دوران که نشد، بعد از انقلاب بعد از مقام رهبری که مشخص بود آقای خمینی شده، بنابراین مقام بعدی خیال از مقام رهبری ریاست جمهوری، اون در اول خواب ریاست جمهوری رو میدید و به این علت بود که کوشش کرد ولایت فقیه تصدیب بشه. در ذهن خودش بافته بود وقتی ولایت فقیه تصدیب میشه با کمک روحانیت و حزب جمهوری اسلامی که آقای حسن آیت یکی از مؤسسین اون و رهبر شاخه سیاسی حزب بود، این به کرسی ریاست جمهوری میشینه و بعد که به کرسی ریاست جمهوری میشینه مدت‌های همه قدرت رو قبضه میکنه.
ولی فقیه اون خودش میشه.
میشه درها. بله. کسانی که کتاب خاطرات بابایی رو تنظیم کردن، زندگان سیاسی دکتر بابایی رو، که این کتاب گفتن به وسیله مرکز مطالعات و پژوهش‌های سیاسی انتشار پیدا کرده که این مرکز و این کتاب تنظیم کنندگان این کتاب به کلی اسناد دکتر بابایی و حزب زحمتشان که شامله پرونده های رکز و گمهتش، اداره تجسس، اسناد ثبات، اسناد شخصی که پس از دستگیریش در کرمان ضبط شد، که خودشون میگن به تنهایی بیش از 1500 کارتون بوده، به تمام این پرونده ها و پرونده های بازجوییش در داستان انقلاب بعد از دستگیری را دسترسی داشتن و به همین علت کوشش کردن که روابط بقایی به حزب زحمتشون رو با روحانی ها و سردنداران حزب جمهوری و بویژه بعد از پیروزی انقلاب تا جای ممکن پوشیده نگه دارن و از دیده ها محو بکنن. حتی سعی کرده این کتاب که به خواننده وانمود بکنه که آقای آیت بعد از نوشتن نامه نفس چهار صفحه خودش به بقایی در سال 1342 ارتباط خودشو با حزب زحمتکشان و بقایی قطع کرده، اما حسب گفته خود آیت تا سال 1350 با بقایی رابطه داشته و از اون به بعد میگه رابطه نداشتن، ولی اینم دروغ گفته. و به همین علت طرفداران روحانی و غیر روحانی آیت در مجلس شورای اسلامی از این که وی طبق گفته خودش از سال 1350 به بعد با بابایی رابطه نداشته از وی تقلید کردن، که اگر همین مسئله رو احلی دیگری داشت به اعدام محکومش میکردن، اما اون رو تقلید کردن، یعنی به اصطلاح ازش تقلید کردن. اما طبق اعترافات بابایی در داستان انقلاب که بعدا منتشر شد و دست پیدا کرد، اونجا بقایی عنوان کرده که آیت نه تنها با وی ارتباط داشته بلکه دستیارش هم بوده.
بله.
علاوه بر این در بحث‌های گذشته من گفتم که ولایت فقیه وسیله حزب زحمتکشان و آیت به بعد از روحانیان پیشنهاد میشه و بعد مجلس خبرگان آورده میشه و آیت و بخشی از روحانیون با قدرت آقای خمینی و با قدرت آقای خمینی تر به تصدیب رسید. در حال کتاب زندگی‌نامه معترضه که آقای بقایی با آیت الله صدوقی هم در رابطه داشته و آقای صدوقی در 16 همینجوری گفتم در 16 شهریور 1357 نامه‌ای بلند بالا به بقایی نوشته و البته اون تیکش رو گفتن، ما کل نامه رو نیاوردن، ولی که اگر کل نامه رو بیاوردن معلوم میشد که چه چیزهایی در اون نامه اومده.
بله.
در حال این چه مشخصه از همین تیکه معلومه که به بینش عمیق سیاسی او آقای صدوقی معترض بوده. در حال بنایی بنا به گفته کتاب پس از اینکه یک دوره سکوت میکنه به ویژه از سال 1350 تا 56، از اواسط سال 1356 از دولت جمشید آموزگار، بعد از دولت جمشید آموزگار فعالانه وارد عرصه سیاست میشه دوباره و در 15 دی ماه 57 با ویلیام سلیمان مکاتبه میکنه و به اصطلاح بقایی در 27 دی به اصطلاح سلیمان در 27 دی 57 یعنی 16 ژانویه 1977 به آقای بقایی پاسخ میده. کتاب این کتاب در حقیقت تنها از همین یک رابطه بقایی بعد از پیروزی انقلاب در سفارت نام ببره، در صورتی که شخصی مثل بقایی که هم با آمریکایی ها هم با سفارت آمریکا و هم سازمان سیا رابطه داشته و نمایندش در آمریکا آقای منصور رفیع‌زاده هم عضو سیا بوده و هم ساواک و هم با اطلاع بقایی بوده، بنا به استناد خود همین کتاب نمیتونه تنها همین یه مکاتبه رو داشته باشه. احتمالاً بچه های احتمالاً که به طور نسبتاً متجری میشه گفت که بچه های دانشگاه که دو خط ما دیگه جرات نکردن بیش از این ما بقیه اسناد رو منتشر کنن، چون اگر منتشر میکردن کارشون به جاهای مقامات بالای جمهوری اسلامی میکشید.
بله.
کتاب میگه که باز متعاقب پیروز انقلاب در مواضع بقایی چرخشی صورت گرفت و ده ماه آقای بقایی به ظاهر خودش موافق جمهوری اسلامی نشون میداد، اما طولی نکشید که در محل حزب زحمتکشان سخنرانی طولانی کرد و وصیت‌نامه سیاسی کرد و گفت من بازنشستم. حالا چرا این کار کرد؟
بله کاملا
از تعبیری که ما به کار ببریم در واقعیت هم فرقی نمی کنه که آقای بقایی متعاقب پیروز انقلاب با انقلاب همدلی نشون داده و تا دی ماه 58 همراه و همگام بوده و از اون به بعد که تحت عنوان بازنشستگی سیاسی کوس مخالفت با جمهوری اسلامی برافراشته. بنابراین قبل از اون ده ماه یک چنین چیزی نبوده و قبل از اون ده ماه زمانیش که دولت فقیه در مجلس خبرگان تصدیب شده. حالا
بله
مطلب چیست؟ اون چی که آقای بقایی از این وصیت‌نامه سیاسی را انجام داده مطلب اینه که از دوران نهضت ملی شدن نفت آقای بقایی با آیت الله کاشانی و روحانی و طرفدار اون قبل و بعد از کودتای 28 مرداد 32 همراه و همراه میده و آقای کاشانی همچنون که در جلسات گذشته گفتم تا اسفند ماه 1340 که در عین حیات بود با بقایی دوست نزدیک و به لحاظ سیاسی همخط بودن و بارها هم آقای بقایی و هم همکاران نزدیک وی و به ویژه آیت از سابقه همکاری بقایی با آیت الله کاشانی و کاشانی و عنایت کاشانی با آقای بقایی نام برده و حتی گفته که شعار نفس من از آبتتون غریب که زینت بخش صفحات روزنامه شاهد آقای بقایی این رو فرصت عالی منم داد کرده برای بقایی و افزوده که آقای آیت افزوده که با روحانی تماس داشته و از بقایی هم تعریف و تمجید بسیار کرده. میگه که بقایی در بین روحانیون طرفدار خط کاشانی به بقایی سید ضیاء به طور مستمر طرفدار داشته و همیشه ارتباط مستقیم و غیر مستقیم برقرار میکرده. در رابطه با آقای خمینی نیست به اصطلاح با این نوشته این کتاب من و این اسناد مدارک نشون میده که آقای بقایی با آقای خمینی نیست رابطه داشته. حالا توضیح میدم چگونه.
بله
بقایی هدایت خودش و حزب زحمتکشان رو بارها با آقای خمینی اعلان کرده بوده و حتی در واقع سرگشاده ای در 15 تیر ماه 42 که هنوز آقای خمینی مرجعیت آن پیدا نکرده بود پیشنهاد کرده که حضرت آیت الله خمینی به عنوان عالی ترین مرجع تحریف شیعه و شخص اول روحانیت به تمام مراجع داخلی و خارجی رسما و بدون ابهام معرفی بشه و حتی آقای بقایی گفتن که از دکتر مصدق به دلیل حمایت نکردن از آقای خمینی و نهضت 15 خرداد بارها تنبیه کرده. بخشی از روحانیون از طریق آیت با بقایی در تماس و مراقبه بودن. آیت در نامی خودش به بقایی متذکر میشه که انجمن کانون تشیع رو برای تقویت حزب زحمتکشان و بقایی تشکیل داده و برای مقابله با مهندس بازرگان و طرفداران و میگه که از 9 نفر هیئت اجراییش 5 نفر از طرفداران بقایی هست و اکثر دانشجوهایی که جذب شدن متمایل به حزب زحمتکشان هست و کوشش داره که ریاست کانون تشیع رو از آقای فرهنگ بخیلی بگیره و به آقای دکتر صادق روحانی و طرف دار آیت الله کاشانی باگذار بکنه.
بله.
بقایی همچنین که گفتم مستقیم با خود بقایی مستقیم با بعضی روحانی در دفتر سران جمهوری اسلامی در تماس بوده که از جمله مکاتبش با آیت الله صدوقی رو همین الان ذکر کردم. در هر حال باز بعد از اون قضیه به اصطلاح بعد از اینکه بقایی در دو طی 58 سخنرانی و وصیت‌نامه سیاسیش رو اعلام میکنه، بعضی از افراد حزب زحمتکشان که از مسائل پشت پرده اطلاع ندارن به آقای بقایی خورده میگیرن، از جمله ولی‌الله قدیمی که گویا بیخبر از مسائل پشت پرده بقایی بوده، در نامه در تاریخ 7 دی 58 به آقای بقایی می نویسه و مزار استعفا از رهبری حزب رو به وی متذکر میشه و میگه که همونطور که خودتون بیان فرمودید حزب در وجود شما اقرار شده است و با کنار رفتنتان عملا دیگر حزب وجود نخواهد داشت. استعفای شما از مقام رهبری یعنی امضای سند محکومیت خودتان به دست خودتان. پیشنهادی که به نظرم میرسد باز همونطور که شفاهی خدمتتون عرض کردم تماس مستقیم با آقای خامنه‌ای و در غیر این صورت سکوته. این رو یکی از دوستان آقای قدیمی و یکی از به اصطلاح اعضای بلندپایی حزب زحمتشان به آقای بقایی میرسه.
بله.
باز همین کتابه میگه که بقایی تلاش هایی رو به منظور ملاقات با آقای خامنه‌ای انجام داد. خود کتاب میگه لیکن اون مرد بزرگ که به خوبی به ماهیت بقایی آشنایی داشت هرگز راضی به این ملاقات نشد و حتی نامه های او رو بلا جواب نگذاشت. این رو من الان توضیح میدم. این فراز رو
بله
فرض بگیریم که در مورد ملاقات بقایی با آقای خمینی هر با صاحبان کتابه، اما این سوال مطرحه که اونا از کجا میدونن که آقای خمینی به نامه های بقایی پاسخ نداده؟ از کجا میدونن؟ خودشون میگن نامه های نوشته و میگن پاسخ نداده. اونا از کجا میدونن پاسخ نداده؟
بله.
ممکنه که بگن، اینجور بگن که در اسناد بقایی چیزی مشاهده نکردن اینا. ممکنه این حرف رو بزنن. کتاب حالا اگر این حرف رو هم بزنن، مسئله اینه که کتاب در سال 1377 تنظیم و انتشار پیدا کرده و آقای خمینی در سال 1368 فروغ کردن، یعنی 9 سال قبل از انتشار کتاب. حالا این سال مطرح نیست که شما از سال 58 به بعد آیا همیشه در حضور آقای خمینی و یا عضو دفتر ایشان بودید. اینها همه به کنار، شما که نامه های آقای بقایی با آقای خمینی در اختیار دارید، چرا ابدا صحبت از محتوای هیچ کدوم از این نامه ها به میان نیاوردید؟ تا معلوم بشه حداقل نامه ها در رابطه با چه موضوعاتی و مسائلی بوده. اگر حتی نامه های بقایی رو با آقای خمینی چه جواب داده بود چه نداده بود منتشر میکردن، معلوم میشد که آقای بقایی با آقای خمینی در رابطه با چه موضوعات و مسائلی نامه نگاری کرده و خود این نامه نگاری ها کلی از مسائل رو رو میکرد. پس معلومه که اینا نمیخواستن که این مسائل رو بشه، همین رو ما کردن که نامه داده با آقای خمینی هم به نامه پاسخ نداده.
بله مطمئنه.
نامه های بقایی به تنهایی با آقای خمینی چه آقای خمینی به اونا جواب داده باشه و چه نداده باشه میتونه بسیاری از روابط رو و مسائل پشت پرده رو در این رابطه آشکار بکنه. این روش و کار شما که منظورم نویسندگان کتاب که ذکر کردن آقای خمینی نامه های او را بلا جواب گذاشت، خودش بیانگر این نیست که کاسه زیر این کاسه بوده. قطعا اینجوره. در این رابطه من میتونم این نکته رو بگم که این نکته که خودم اطلاع دارم ازش،
بله،
همیشه آقای خمینی این بود که نامه هایی رو که از طرف شخصیت ها، افراد، مقامات روحانی و غیر روحانی و حتی مقامات مملکتی دریافت میکرد و یا وسیله پیک مخصوص براش ارسال میشد به جز موارد مشخص که ضرورت ایجاب میکرد پاسخ کسی به دونا نمیداد و اغلا شفاهی و از طریق پیغام رسان و یا حضوری در ملاقات پاسخ میداد شما میدونید که آقای منی صد نامه های متعددی به آقای خمینی نوشته و در کتابی مجموعه ها منتشر شده. میتونید به اونها مراجعه کنید تا ببینید آقای خمینی به چند تای اونها پاسخ کس میداده. علاوه بر اون آقای هاشمی رفسنجانی دو نامه نامه سلام حزب به آقای خمینی که علیه آقای منی صدر در کتاب عبور از بحران آورده. شما پاسخ کسی از آقای خمینی به اونها در جای دیدید؟ ندیدید.
بله.
بسیاری از نامه های آقای منتظری با آقای خمینی همینجوره. آقای منتظری تو کتاب شما به نامه ها رو نوشته ولی شما پاسخی در از اونها نمیبینید. حتی این نکته رو بگم که آقای خمینی انتظار نداشت که نامه هایی که به اون نوشته میشه نویسنده نسخه از اون رو پیش خودش میگرداره و به همین علت وقتی یکی از نامه های آقای بنی صدر به آقای خمینی به اطلاع بدون اطلاع آقای بنی صدر از اون فوتوکوپی برداشته شده بود و به خارج از کشور ارسال شده بود و در خارج در مجله اشپیگل در آلمان منتشر شده بود و در این رابطه مشکلی فیما بین آقای بنی صدر و آقای خمینی به وجود اومد، آقای خمینی از آقای علی امیرحسینی رابط و پیغام رسان و پیش مخصوص آقای بنی صدر پرسیده بود که مگه آقای بنی صدر از نامه های خودش رو نوشت برمیداره؟ یعنی اصلا چنین انتظاری نداشت که کسی رو نوشت برداره برای این که بعدا این رو منتشر بکنه یا نکنه. به همین علت نامه هایی که به اون نوشته میشد اون شفاهی یا وسیله قیش پاسخ میدن، ولی اگه خود این نامه ها منتشر بشه معلوم میشه که مسئله از چه قرار بوده، چون مسئله حقیقتی که خود سوال 50% مسئله است، پاسخ به سوال 50% مسئله بعدی.
کاملا
بنابراین دعوایی غیر مستقیم و از طریق بعضی از همکارانش نزیر دکتر محمد علی واعظی استاندار اصفهان در دولت موقت، دکتر وحید دستیازی، مهندس فاطمی، اسرافیلیا، محمود کاشانی، آیت و غیره با روحانی رابطه به همکاری داشت و ملاحظه شد که حزب جمهوری اسلامی و دیگر طرفداران روحانی و غیر روحانی حزب تا جایی از وی حمایت کردند و به وی پرواز دادند که علاوه بر عضویت وی در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی منظور حسن آیته و سپردن رهبری شاخ سیاسی وی رو به شرمی که بعدا مد مؤسس حزب بود و بعد که دیدن وضعیت خراب شد اسم اون رو از مؤسسین حزب حذف کردن، که حالا من اون اسناد رو که چجوری مؤسس حزب بوده برات اون طول بگیدم.
بفرمی خوش.
البته آقای آیت با تعدادی از اعضای انجمن حجتیه که جزء مقامات لشکری و کشوری جمهوری اسلامی بودند و با حزب جمهوری اسلامی هم رابطه داشت و از این طریق هم با روحانیون ارتباط داشت که اینا رو هم بعدا میگن. بحث بشه با کافیست، همینجا بحث رو خاتمه بدم و جلسه بعد دنبالش ادامه بدیم.
حتما
پس یادتون باشه که در جلسه بعد اولین بحثی که میکنیم آیت و ارتشیان.
بله.
آیت و ارتشیان یعنی ارتشیانی که عضویت انجمن حجتیه رو داشتن و انجمن حجتیه یکی از انجمنهاییست که بعد از انقلاب نقش اساسی در رابطه با روحانیان و به ویژه آقای خامنه‌ای بازی کرد که اینا رو توضیح میدم.
خسته نباشید، باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری به تاریکی ها و سیاه چال ها انداخته شد، باشد که چراغ راه امروز و فردامون.
البته سوال شما هنوز پاسخ
کامل نگرفت.
فکر کنم در این که دو جلسه آینده پاسخ کامل شما که چه کلاهی به اونا میشه نبدی از این نبد چه کلاهی اونا میرسید خواهد اومد.
دیده در شما
من هم از همه شما که زحماتی رو متقبل میشید و از شنوانده هاتون که گوش میکنن و من این اطلاعاتی رو به سایر دوستان و علاقه مندان شفاهن میرسونم از همه شون کمال تشکر دارم و امیدوارم که اگر سوالی و یا مطلبی داشتن با شما درمیون بذارم تا من بتونم به اون سوالات هم پاسخ بدم که مسئله بیشتر روشن بشه و چیزی
بخواهیدی
و ابهام باقی نمونه.
درود مجدد بر شما باد. و در ضمن جناب جعفری یک نکته بسیار مهم در پس این اخبار و اطلاعات و اشاراته که نشون داده میشه ما چقدر راحت اجازه میدیم به ما دروغ بگن. من فکر میکنم که اگر ما تلاش کنیم که اجازه ندیم دیگه به ما دروغ بگند و در واقع به ما توهین کنند، چون کسی که میخواد به آدم دروغ بگه در وهله اول فکر میکنه که با یک نادان طرفه، و اگر ما تعهد کنیم در پس این گفته هایی که به جهت سود و منافع گروهی هست بیستیم، قطعا این کسانی که میخوان سود ببرند و از ناگاهی مردم بهره‌مند باشند به جایی نخواهند رسید. دقیقا
همینجوره. اگه فقط تنها همین یک نکته وابقیشم به هیچی، همین یک نکته نجزه، یعنی اجازه کسی نده که دروغ بهش بگن و به محض این که دروغ گفتن بیست جنوی دروغی ها که غالبا هم میفهمن، اگر هم بعضی از مردم عادی نفهمن، اینا که هی به اصطلاح میگن ما مخالفین ما فلان، اینا میفهمن، همیشه هم میفهمیدن و اینها بیستن قطعاً بعدیت شکل دیگری به خودش خواهد
گرفت،
چرا که همه مسائل و همه مشکلات از دروغ گفتن به وجود میاد.
کاملا درست. مجددا سپاسگزار جناب جعفری. تا گفتگوی دیگر من با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خداوند یار و یاور شما باد.
خداوند نگهدار شما باد.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در دنباله بحث تقابل دو خط بخش 12 اهداف بقایی و آیت از طرح و ایجاد ولایت فقیه، بهره برداری سیاسی از مؤمنین و اینکه در کتاب زندگی نامه سیاسی دکتر بقایی توسط مرکز مطالعات و پژوهش‌های سیاسی که یک مؤسسه دولتی است و با نام حسین آبادیان به عنوان نویسنده کتاب نشر و پخش گردیده است، با توجه به دسترسی به کلیه اسناد دکتر بقایی، حزب زحمتکشان، پرونده های رکن دوم ارتش و اداره تجسس، اسناد ساواک، اسناد شخصی پس از دستگیری و بنابر اقرار خودشان بیش از 1500 کارتون، تلاش شده به خواننده چنین القا کنند که بقایی با خمینی و یا به اصطلاح روحانیون حاکم بر ایران هیچ گونه رابطه‌ای یا حتی ملاقات و دیداری نداشته، و مطالب و اشاراتی در کتاب که دال بر تماس‌ها و همکاری‌ها میباشد توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.